تایمشون تمام از دور ذهن مخاطب باز شدن، اما داخل ذهن رو خالی کردن. کوچکترین خبر یا جمله‌ای به ذهن مخاطب بخوره فرو می‌ریزه، راجع به هر آن چیزی که مثلا مرتبط با اعتبار دولت یا حاکمیت تلقی میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
روز خوبی رو داشته باشید شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زندگی ضرب سکه.
ضرب سکه،
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکر.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزینه فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
از اون شنبه تا این شنبه چه خبر؟ چقدر دانش اقتصادیتون رو ارتقا دادین؟ تونستین کمکی به اقتصاد خانواده و جامعه بکنید؟ امیدوارم که پاسختون بله باشه. من علی مسعودی هستم که به اتفاق تیم برنامه ساز ضرب سکه حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های شما خواهیم بود. ما رو بشنوید روی موج FM 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه. دلمون میخواد مثل همیشه با ما در تعامل و مشارکت باشید از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27861035 و شماره تلفن 2265-2285. در ضرب سکه همونطور که میدونید از اقتصاد، مفاهیم و مسائل اون با هم میگیم و میشنویم و راهکارهای متنوع برای هدایت در عرصه مشاغل خانگی، کارآفرینی، در جهت بارور کردن ایده های درخشان از کارشناسان حاضر در برنامه می آموزیم و برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا برای به دست آوردن روزی حلال و تحقق شعار سال، یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. خب آغاز سال 2022 رو هم تبریک میگیم به همه هموطنان مسیحی خودمون، این سال میلادی رو به همه مردم جهان. امیدواریم سال خوبی باشه، سرشار از صلح و آرامش. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب کنید. از طریق اون میتونید به برنامه‌های رادیو، بلخص رادیو گفتگو و خیلی ویژه به برنامه ضرب سکه میتونید گوش بدید. اگر احیاناً به برنامه هم نتونستید گوش بدید در زمان پخش اصلی خودش، میتونید به آرشیو برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم. همراه با ضرب سکه.
ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه است.
ضرب سکه.
سلام، شنبه 11 دی ماه بر همه ما مبارک. ضرب سکه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. من هم سمیرا صدیقی همراه شما هستم. مشاغل خانگی به اون دست از فعالیت‌های گفته میشه که یک یا چند عضو از خانواده در فضای مسکونی خودشون در چارچوب یک طرح کسب و کار بدون ایجاد مزاحمت و اخلال در واحدهای مسکونی مجاور مشغول به کاری هستند که منجر به تولید خدمات یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی میشه. فراهم شدن فضای کاری در منزل این امکان رو برای افراد خانواده به وجود میاره که علاوه بر انجام مسئولیت‌های خانگیشون بتونن درآمد و کارایی بیشتری داشته باشن و هزینه‌هایی مثل رهن و اجاره کارگاه‌ها، هزینه استفاده از نیروی کار انسانی و عیاب و ذهاب حذف بشه. با اینکه بهبود وضعیت این نوع کسب و کار ضامن بهبود شرایط اقتصادی کشوره، اما تنها 1/3 از تسهیلات مصوبه دولت در اختیار متقاضیان مشاغل خانگی قرار گرفته که این موضوع نشون دهنده حمایت و توجه ناکافی مسئولان مربوطه به این امره. البته همین چند روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حمایت از مشاغل خانگی صحبت کردند.
من اصلا برام قابل قبول نیست، شما هم حتما همینطور، که در طول 5 سال کلن 240,000 تا شغل در حوزه مشاغل خانگی اتفاق افتاده.
آقای عبدالملکی در ادامه گفت به جای سختگیری در صدور مجوز برای مشاغل خانگی باید نظارت‌ها افزایش پیدا کند.
ما فعالیت‌های کسب و کار خانگی رو تقسیم می‌کنیم به 3 دسته. دسته اول فعالیت‌هایی که ممنوع است. گروه دوم اونهایی که باید مجوز بگیریم ولی ظرف 3 روز. اگر شد 4 روز سیستم اتوماتیک مجوز رو صادر میکنه. ما این کار رو در ارتباط با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های آزاد انجام دادیم و بسیار مؤثر واقع شد. و لیست سوم مشاغل خانگی لیست باز خواهد بود. هر فعالیتی غیر از 2 لیست اول بدون احتیاج به مجوز صرفا با ثبت در سامانه اجازه فعالیت خواهد داشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین در 2 دهه اخیر تعداد افرادی که شروع به فعالیت در حوزه مشاغل خانگی کردن رو به افزایشه. جدا از این بحث که مشاغل خانگی نمیتونه جایگزین کارهای بیرون از خونه باشه و اکثر کارفرمایان کار در اداره و شرکت ها رو ترجیح میدن، اما اکثر افراد به راحت تر بودن این نوع مشاغل معتقدند. اما امروز موضوع برنامه در مورد ضرورت تسهیلگری و رفع موانع در توسعه فعالیت‌های مشاغل خانگیه. همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون و متشکرم از سرکار خانم صدیقی برای تهیه این بخش. و موضوع ما ضرورت تسهیلگری و رفع موانع در توسعه فعالیت‌های مشاغل خانگی است که امروز شنبه 11 دی ماه 1400 قراره با حضور کارشناسان عزیزی که در برنامه هستن این موضوع رو با هم یه بررسی اجمالی در حد بضاعتمون و زمان برنامه داشته باشیم. خب معرفی میکنم سرکار خانم مهناز امامدادی طارمی، رئیس دبیرخانه ستاد سازماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی. خانم امامدادی سلام.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه، همکاران محترمتون و همه بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند.
خیلی متشکرم. البته خانم امام‌دولی همیشه لطف دارن به برنامه ما، تو برنامه‌های ضرب سکه همیشه خدمتشون هستیم، بسیار ممنون. و یک کارآفرین هم امروز داریم توی برنامه، یک کارآفرینی که از همین مشاغل خانگی کارآفرین شدن و دارن توی این زمینه با توجه به تخصصی که ایجاد کردن موضوعات مختلفی رو پیش میبرند هیته کارشون، که حالا با هم یه ذره گپ هم خواهیم زد. آقای عبدالامیر خضری نژاد، کارآفرین و سرگروه مشاغل حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی در طرح توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی استان البرز. آقای خضری نژاد سلام.
با نام و یاد خداوند یکتا و با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه وزین ضرب سکه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم خانم امام‌دادی. ما وقتی میگیم تسهیلگری، یه موضوعات خیلی مهم یادمون میاد از اینی که تسریع در کارا بشه، مجوزها کمتر در واقع دست و پای اون افراد کارآفرینی که میخوان وارد حیطه‌های کاری بشن رو بگیره. موضوع همه در حد صحبت و اینها مطمئنا نباید باشه، باید عملیاتی باشه. یه مقدارم شما در رابطهش بفرمایین که بعد آقای خضری رو هم حتما خواهم خواست که در این رابطه هم یه اظهار نظری بکنن، خیلی کوتاه برای فتح باب موضوع تا بریم قسمت در واقع دیگه ای رو وارد بشیم و شروع بکنیم روش بحث کردن.
همونطور که اشاره فرمودید، بحث تسهیلگری وقتی عنوان میشه شامل مراحل مختلف و موانع مختلفی میشه که مهمترینش اگه بخوایم از شرایط کسب و کار در کشورم بگیم، سختگیری هایی هست که برای شروع در واقع فعالیت و شروع کسب و کار اعمال میشه و در بسیاری از مناطق و بسیاری از کشورها شروع راحت و آسان هست. اون تداوم و استمرار فعالیتی که با نظارت های پسینی در واقع مورد بررسی قرار میگیره، رصد میشه که درست انجام بشه و ما هم انشالله هدفمونه که به همین چیز عمل کنیم. همونجوری که در صحبت های جناب وزیر محترم تابون کارف و اجتماعی هم اشاره شد، سختگیری های پیشینی رو کم کنیم، ابتدای کار رو کم کنیم و انشالله با همت بلند خود فعالین این عرصه امکان توسعه بهتر و بیشتر فعالیت ها رو با رفع موانع و در واقع موانع زدایی بیایم فراهم کنیم و مطمئن هستم ان شاء الله اتفاقات خوبی در این عرصه خواهد افتاد.
خیلی متشکرم آقای خضری نژاد. شما هم بفرمایید اگه نکته‌ای در تو موضوع برنامه همین ابتدا بزنید.
من یه معرفی کوچیکی بکنم. کارمند بازنشسته ارتش هستم، کارشناس حسابداری و تولید کننده پشتیبان و پیشران مشاغل خانگی حوزه کشاورزی استان البرز. من شروع فعالیتم از سال 92 بود و راستش نمیدونستم که نیاز به سیب سلامت داره تا سال 93 که مجددا تمدید کردم پروانم رو و اقدام کردم برای دریافت سیب سلامت و تونستم سیب سلامت رو در اوایل سال 94 بگیرم با اون پارامتر.
راحت گرفتین؟
میخواستم همینو بگم که یه سری پارامترها رو در سر راه داشتم، یه چالش هایی داشتم، مثل اینکه حداقل مثلا یه فضای 100 متری باید داشته باشی، یه مسئول فنی استخدام بکنی، ثبت برند یا نام انجام بدی و در سازمان ثبت اسناد و مالکیت و همچنین عقد قرارداد با آزمایشگاه مجاز مواد غذایی که مورد اعتماد معاونت غذا و دارو هم باشه، که اینم چالش هایی داشت برای خودش که من تونستم تقریبا ظرف 6 ماه این مسیر رو بگذرونم و تبدیل بشم به یه تولید کننده‌ای که ظرف این چند ساله در بالغ بر 6 یا 7 نمایشگاه شرکت کردم از خود استان البرز.
خب حالا اتفاقا به اونا میپردازیم. فقط یه سوال، اون 6 ماهی که زمان برد تا برسین به اخذ مجوز، اون 6 ماه کار میکردین یا اینکه نصب کردید مجوز گرفتید بعد کارو شروع کردید؟
خیر، من هزینه های قرار داده با آزمایشگاه و هزینه حقوق مسئول فنی و اجاره اون محلی رو که تامین کردن، چرا که میگفتن 100 متر، من مجبور بودم که یه زیرزمینی رو بگم، زیرزمین خونه خودم بود، ولی امسال من وقتی صحبت میکنم دارم جمعی صحبت میکنم، امسال من ناچار بودن برن یه جایی رو اجاره بکنن که یه جایی فضای 100 متری در اختیار داشته باشن برای اینکه بتونن اون مجوزها رو بگیرن.
خب اتفاقا نکته خوبی اشاره کردید، حالا به اون خواهیم پرداخت. توی این قسمت میخوایم بپردازیم به اخبار اقتصادی. همکار محترم بنده سرکار خانم فاطمه زهتاب‌فرد هم از این برنامه خدمتشون هستیم. خانم زهتاب سلام، در خدمتیم.
سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همراهان گرامی. در خدمتون هستم با اخبار اقتصادی. در دومین جلسه شورای عالی اشتغال 14 بند مسبب شده که یکی از اونها تسهیل در مجوز خانگی بود تا سختگیری ها به بعد از صدور مجوز ها در مرحله نظارت موکول بشه. همونطور که در گزارش اومده بود، وزیر تعاون هم گفتن که دستگاه متولی صدور مجوزهای خانگی مکلفن در مدت 10 روز لیست مشاغل مجاز و ممنوع رو به دبیرخونه ستاد مشاغل خانگی اعلام کنن تا متقاضیان بتونن درخواست مورد نظرشون رو به راحتی ثبت کنن و ظرف 3 روز کاری مجوز بگیرن.
این هم خودش این نکته مهمیه که بالاخره توی 3 روز یه مجوزی صادر باید بشه. حالا اگر همه رسیدن کاراشونو بکنن، دولتی های عزیز، اونایی که قراره در واقع بررسی بفرمایید، که خب خیلی هم عالی، اما اگه نشود این مجوز صادر میشه. البته بعدش بیشترش رو بعدن با خانم امدادی صحبت میکنیم که ریسرش هم بهمون بگن.
بله، آقای وزیر در همین مورد ادامه دادن که بررسی و اعلام نتایج طی 3 روز انجام میشه و اگر اعلام نشده باشه سیستم به صورت خودکار مجوز رو صادر میکنه. درباره تسهیلات بانکی هم سقف وام‌های قرض‌الحسنه اشتغال زایی و کارآفرینی به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرده که بخشنامه‌اش به 2 بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده.
بله.
اونهایی هم که متقاضی تسهیلات هستن باید گواهی مهارت داشته باشن. تاییدیه دستگاه اجرایی به عنوان گواهی مهارت پذیرفته میشه تا زمانی که تاییدیه از سازمان فنی و حرفه‌ای صادر بشه. همینطور قرار هست میدان کارآفرینی در شهرها ایجاد بشه که وزارت کشور مسئولیتش رو داره و اقداماتش رو هم آغاز کرده و در هر شهری قرار هست مکانی برای فروش محصولات و کالاها ایجاد بشه. در این میدان ها میشه نمایشگاه ها، غرفه هایی برای کسب و کارهای موقت ایجاد بشه و محلی برای تجمع کارآفرینان و کارفرمایان دایر بشه.
خب اینم خودش خیلی نکته مهمیه. همیشه یه مشکل بسیار بزرگی که همه افرادی که تو حوزه مشاغل خانگی و کارآفرینا که ابتدای کارشون شروع دارن میکنن و استارتاپ ها حتی وقتی میخوان شروع بکنن، اون محل عرض است و اینی که شاید با اون قسمت زیاد آشنا نباشن، نیاز به اینی که یه مقدار دستشون رو اول بگیریم، یه چند قدم با هم بریم، بعد یواش یواش خودشون بدونن که چی کار باید انجام بدن. خب تموم شد اخبارتون، خیلی ممنون خانم زهتاب و ما داریم ضرب سکه رو میشنویم، میریم برمیگردیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه ما رو همراهی میکنید و برای اینکه بیشتر وارد موضوع برنامه بشیم، خانم امامدادی نکاتی داشتین در رابطه با اخباری که خونده شد، بفرمایید که این مقدار چند سوال هم من دارم.
در ارتباط با رشته های مجوز محور که اشاره شد به صحبت های جناب آقای وزیر، باید خدمتتون عرض کنم بر اساس مصوبه ستاد سامانده به حمایت از مشاغل خانگی که روز چهارشنبه 8 دی ماه برگزار شد، دستگاه هایی که در بحث صدور مجوز متولی هستن و دستن در کار هستن مکلف شدن کلیه رشته های شغلی که با ارتباط کاری دارن رو احصا کنن و به 2 دسته تقسیم کنن، البته به 3 دسته. یه سری رشته ها که رشته ممنوع و غیر مجاز هست و به قول معروف نگاتیو لیست در کشورهای دیگه ازش یاد میشه که اونها باشون کاری نداریم و قرار نیست انجام بشن. در مورد رشته های مجاز، یه سری رشته ها هستن که نیاز به اخذ مجوز دارن و حتما بایستی مجوز برای اونها صادر شه یا به قول معروف مجوز میبرن، مثلا رشته های مربوط به مواد غذایی به دلیل حساسیت هایی که دارن،
بله،
بس یک بس ایمنی داره یا بس حالا حساسیت هایی داره. یه سری رشته نیاز نیست که اصلا مجوز بگیرن، به صرف اینکه حالا ثبت بشن و فرد بپذیره که شرایط اجرای اون اجرا و فعالیت در اون رشته رو داره، بعد انتهاش هم تعهد میده که این شرایط رو پذیرفته و با این چارچوب کار میکنه، قرار است انشالله به صورت آنلاین و همون لحظه این ثبت فعالیت ایشون شکل بگیره این فرد متقاضی. پس رشته ها به دو گروه تقسیم میشن، ثبت محور و مجوز محور، که استنباط خود من و بررسی که ما انجام دادیم اینه که بسیار از رشته های ما ظرفیت ثبت محور شدن رو دارن، یعنی حتی اصلا نیازی نیست اون 3 روز رو هم معطل بشن. حالا گاهی اوقات بعضی از دستگاه حساسیت های نشون میدن، حالا اینکه اسم این رشته اسمش ثبت محور باشه یا نمیدونم مجوز محور باشه اونها، یا شرایط سختگیرانه تری واسه بعضی از رشته ها اعمال میکنه.
یه سوال من دارم خانم امامزاده، این 3 روز یا به قول شما حتی اگه بعضیا نیاز فقط به ثبت داره، اصلا به 3 روز هم نیست و سامانه میره کارشو میکنه، یه چکی میشه نهایتا بعد ثبت میشه و خیلی چند ساعت میشه، اینا قبلا نمیتونست اتفاق بیفته؟ یعنی منظورم اینه که چرا ما امروز داریم میگیم 3 روز، مثلا چرا 10 سال پیش 3 روز انجام ندادیم یا پارسال این کارو نکردیم؟
این همون حرکت جهادیه که بهش اشاره میکنن، همون نگاه های انقلابی که به موضوعی که واقعا ضرورت هست و نیاز برات خیلی پیش از این انجام بشه، هم خب به یمن حضور جهادگران داره اتفاق میفته.
درست، خیلی ممنون. حالا اجازه بدین که بس توی این قسمت صحبت های آقای خضری نژاد هم باید جذاب باشه، که ما یه مقدار بپرسیم که شما چه مسائل و چالش هایی رو داشتی، چون هدف از اشاره ما دلیل بر اینه که بس این اتفاقات قرار نیست از این به بعد دیگه بیفته و شما اون مشکلاتی رو که داشتید برای اینکه اخذ مجوز بکنید و اون 6 ماه یه مقدار ریستر بهش بپردازین، اون نکات که فکر می‌کنین برجسته است و میتونه کمک بکنه به بقیه اونایی که می‌خوان این کارو انجام بدن.
یکی از مواردی که اصلا طبیعی بود طولانی شدنش اون اخذ برند بود که یه زمانی داشت به هر حال 2-3 ماه رو به خودش اختصاص میداد،
ثبت بار دیگه، ثبت علائم تجاری و اینا،
پارامترهای مورد نیاز معاونت غذا و دارو برای اینکه پروانه بهداشتی یا همون سیب سلامت رو صادر بکنه. بجز اون یه سری الزامات وجود داشت، مثل اینکه حداقل فضای اون که تعیین شده بود و الان در خصوصش صحبت دارم در ادامه، که اینکه حداقل فضای به اصطلاح اون کارگاه 100 متر باشه، یه مسئول فنی رو استخدام بکنید که تعهد 11 بندی رو برید دفترخونه ثبت اسناد و تعهد رسمی بدید در خصوص رعایت اون پارامترها برای رعایت نکات بهداشتی و الزامات یه محصول غذایی، و همچنین یه عقد قرارداد با یه آزمایشگاهی بود که یه مبلغی رو به عنوان ودیعه نگه می‌داشت تا این قرارداد رو با شما منعقد بکنه. البته نکات ریستری هم وجود داشت، مثل اینکه اون محیط عاری از هر به اصطلاح جونور و نمیدونم
اصلا نوع احتمالاً معماری که اون صد متر داره کاشی باشه،
راه‌های بله سقف تا کف تا سقف سرامیک بشه، بعد راه‌های نفوذ پنجره و درها غیر قابل نفوذ باشه، راه آب دفع به اصطلاح اون زایعات
و اینا،
بله فاضلاب و اینها کاملا استاندارد و بهداشتی باشه، و الی آخر مثلا سیستم شستشو وجود داشته باشه و بتونی همه جا رو شستشو بدی و ضد عفونی بکنی. دستگاه و تجهیزاتی رو که استفاده می‌کنی به هیچ عنوان محدودیت نداشت. ما می‌تونستی، من از اینجا باید پوزش بخوام از دوستان و فک و فامیل که اون یک سال اول محصولات من رو استفاده کردن، چون یه مقداری تفلون به خوردشون رفت، من دیگه
آزمایشا رو بس شما
با دوست و فامیلا همکارا انجام
دادم،
ولی موقعی که خواستم سیب سلامت بگیرم
دیگه همین اتفاق
ملزم شدم به اینکه از تجهیزات استیل استفاده بکنم و بقیه دستگاه و تجهیزاتم حتما استیل باشه.
خیلی متشکرم. فقط یه نکته، من اینجا تا قبل اینکه بخوایم بریم تلفن بشنویم، خانم امام دادی، اینی که الزام بذاریم 100 متر مثلا جا باشه اینجوری باشه، خب این دیگه عملا از اون حالت به نظرم خانگی داره خارج میشه، این رو چی کارش باید کرد؟ شاید من فقط رشته فعالیت شما رو نپرسیدم آقای خزن.
من ترشیجات تولید
میکنم. ترشیجات، خب ببینید، یعنی یه موضوع در واقع خانگی است و ما هم به وفور داریم میبینیم اینو که انجام میدن. حالا با این الزامات یه ذره موضوع اصلا از حالت خانگی داره خارج میشه، فکر میکنم
این دقیقا همون موضوع و اختلاف نظر بود که ما با دوستان در سازمان غذا و دارو داشتیم. چندین سالم زمان برد تا بالاخره تونستیم به این نقطه مورد اشتراکی برسیم. نگاه ما اینه که 100 متر حتی 50 متر هم برای خانگی
خیلی زیاده. سازمان غذا و دارو از نظر اون بحث‌های الزامات بهداشتی و اینا اتفاقا به نظر، حالا من فکر کنم هر کسی بگیم، کار درستی داره میکنه دیگه، چون قرار مصرف کننده این رو استفاده کنه.
نه.
اما این با اون سیاست‌های ذره به نظرم هم
اصلا نگاه خانگی با نگاه کارگاهی باید متفاوت باشه. اصلا قرار نیست اون دستگاه های بزرگ و عظیم اون فضایی که گفتن تو خونه اتفاق بیفته. تو خونه خانه محل آسایش و آرامش و زندگیه، بخش دومش میره مثلا شغل و کسب و کار. وقتی که دوستان اون شرایط سختگیرانه رو اعمال میکنن، فرد دیگه مجبور میشه یه قسمت از خونه رو کلن دیگه قید سکونت و آرامشش رو بزنه و اصلا به کسب و کار اختصاص بده و اصلا خانه از اون فضای سکونت خارج میشه و به محیط کارگاهی میشه. که این موضوع خوشبختانه سال قبل در واقع با پیگیری جدی که شد، همکاری بسیار خوب هیئت مقررزدایی وزارت اقتصاد و دوستان در دیوان عدالت خیلی همکاری بسیار خوب تنگاتنگی داشتن و این دستور من مورد بازنگری قرار گرفت و به حمدالله حل شد، برای فعالیت‌های انفرادی البته که در حد حالا آشپزخونه کوچیک هم میتونن این کارو انجام بدن، اما برای فعالیت‌های بزرگتری که مشابه فعالیت آقای خضرنژاد که به شکل یک پشتیبان هستن، فعالیت گروهیه و حجم کار بیشتره، اون رو هنوز دستور عملش رو تعیین نشده که انشالله این هم باید به زودی تهیه بشه. یکی از مسببات جلسه صداد مشاغل خانگی بوده که برای فعالیت های گروهی هم انشاءالله سازوکار تسهیلگران نه فرهم.
متشکرم. این که حرفه‌ای وقتی میخواد یک کاری بشه و از یه جایی شروع میکنه، بالاخره گام های مختلفی داریم دیگه، یه استارت و شروعه تا بعد بیاد حالا بعد چند ماه یه ذره آماده میشن و بعد شروع میکنن به کارهای بزرگ انجام دادن. خب مطمئنن وقتی ما داریم یه کالایی رو توی کارگاه تولید میکنیم، وقتی تیراژش میره بالا دیگه کارگاه جواب نمیده، باید کارخونه درست داشته باشیم. این یه موضوع مشخصیه که مراحلش به نظر من حتما، نه به نظر من، به نظر کارشناسانی که در رابطه با این موضوعات دارن اظهار نظر میکنن، حتما باید رعایت بشه. خب ما تلفن داریم، بریم تلفنمون رو بشنویم، دوباره برمیگردیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت همه شما. من مطهره شبانی هستم از استان هرمزگان شهرستان مینا. تشکر می کنم از برنامه بسیار خوبتون و می خواستم از شما یه سوالی بپرسم. می خواستم بگم که دولت فعالیت های رو برای کسانی که مشاغل خانگی رو دنبال می کنن داره و اعمال می کنه. برای رفع موانع مشاغل خانگی باید چه کارهایی رو انجام بدیم؟ با توجه به اینکه خیلی از فعالیت ها در شهرهای بزرگ مثل تهران متمرکز هستش، میخواستم بگم که برای شهرستان ها چه امکاناتی داره، شهرستان های جنوبی مثل همین شهر میناب که ما سکونت میکنیم، میخواستم بگم که این شهرستان ها چه امکاناتی داره. با تشکر از همگی شما، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون، متشکر. من فکر میکنم یه مقدار ابتداش رو شروع کردن خانم امدادی توضیح دادن، تکمیل بفرمایید پس که برای شهرستان ها حالا اینا یه مقدار صحبت که ما داریم میکنیم، ما مهمانامون از نقاط مختلف، آقای خضرنژاد از البرز حالا داشتیم مهمان و کارآفرینا از شهرهای مختلف کشورمون تو برنامه‌های قبل، امروز هم که داریم صحبت میکنیم مطمئنا ما دیدمون دید ایران است و ایران عزیز و به وسعت همه ایران عزیزمون. خانم امدادی، شهرستان ها امکانات ویژه‌ای بهشون میدید یا کارهای ویژه‌ای صورت میگیره؟ یه مقدار از این بابت هم بفرمایید.
ما اصلا بحث این که بین حالا تهران یا کلان شهرها و شهرستان کوچک یک تفاوتی باشه اصلا نداریم. بنا رو بر تسهیلگری، مانع زدایی و ساده سازی فرایندها داریم. وقتی این اتفاق بیفته دیگه شهر کوچیک و بزرگ نداره، همه جا باید این اتفاق بیفته و قرار نیست حالا تمهیدات خاصی و یا یک امکانات خاصی رو مثلا به کلان شهرها بریم که حالا شهرهای کوچک ازش بی‌نصیب بمونن. بحث ساده سازی فرایندها رو داریم، فرایندهایی که هست به اونها نه تنها هیچ ضرری نمی‌رسونه بلکه شدیداً باعث تسریع و تسهیل در کار میشه و توسعه کارها میشه. این عزیز بزرگوار نگران نباشن و مشکلی تو این زمینه نداریم.
خیلی متشکرم. خب آقای خضرنژاد، شما این مراحل رو طی کردید، مجوز رو گرفتید، از اون به بعدش هم برامون بگین که ما وقتی که حالا میخوایم ببینیم که یک کسی که وارد حالا اصطلاحا مشاغل خانگی داره میشه و این مسائل رو رد میکنه، شما هم کار سختری داشتین چون سیب سلامت رو باید میگرفتید، اصولا موضوع که با بهداشت در واقع طرف هست و حالا من معتقدم که واقعا تا یه جاهایی هم کار درستی است، منتها حالا همونجوری که خانم امام دادم توضیح دادن باید یه ذره فرق بذاریم ما مشاغل خانگی و حتی کارگاهی، یعنی اصلا موضوع چیز دیگه ایه. شما بفهمید از دغدغه هایی که داشتید و احیانا اون مسائل خوبی که هست هم میتونه برای ما التیام بخش باشه.
تولیدات خانگی یا سنتیمون که قرن زم به اصطلاح تاریخچش به قرن میرسه، که مثلا من نوعی داخل خونم 10 کیلو سبزی میگیرم، سرخش میکنم بین در و همسایه و بقاله سر کوچه توزیع میکنم و امثال اینها که بوده، و معمولا هم کسی دنبال پروانه برای این کار نمیره و کسی هم پروانه نمیخواد برای اون شماره
تبلیغش هم دهان به دهان صورت
آره
میگیره
و مشتری خودش رو پیدا میکنه. بحث ما مشاغل خانگی به این شکل باید باشه که یه راه روش و یه نقشه راهی براش تعبیه و تمهیداتی براش اندیشیده بشه که این رشد بکنه، پلکان ترقی رو بره جلو، همونجوری که مثلا من نوعی تونستم اینا رو طی بکنم. اما در پایان سال 99 یه بخشنامه ابلاغ شده از طرف وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد سازندگی، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت که تقریبا من نوعی، من وقتی در مورد خودم صحبت میکنم در واقع در مورد یه قشری دارم صحبت میکنم.